بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره مبتلیت اجزای ما لا یؤکل لحمه در لباس مسلی، یعنی اگر در لباس مسلی جزء از اجزاء ما لا یؤکل لحمه باشد موجب بطلان صلات می شود. این مطلب را گفتیم که مورد اجماع بلکه تسالم و نصوص هم در این رابطه در حد کثیر در رأس این نصوص موثقه یا معتبره عبدالله ابن بکیر بود که در کتاب وسائل جلد 3 باب 2 حدیث 1 آمده است، با شرح کامل مطلب را بیان کرده است و گفتیم که مؤید یا دلیل دیگر هم حدیث شماره 6 این باب و اما حدیث شماره 4 که حدیث ابراهیم ابن محمد حمدانی بود. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در اعتبار سند این حدیث اشکالی داشتند، فرمودند که ابراهیم ابن محمد حمدانی یا حمدانی توثیق ندارد و اما گفته شد که شیخ کشی به نقل از احمد ابن ابی عبدالله روایتی را نقل کرد مبنی بر این که این ابراهیم با 2-3 نفر دیگر از ثقات هستند و اشکال شد که در روایتی که شیخ کشی نقل میکنند راوی یک اون راوی در وسط سند توثیق ندارد که اسمش هست عمر ابن علی ابن عمر، و بعد جواب داده شد که اون راوی طبق قاعده رجالی ابن ولید محل اعتبار و وثاقت است. اینو که تکرار کردم به خاطر این بود که مراجعه مجددی که به عمل آمد این ابراهیم ابن محمد حمدانی از اوصافی برخوردار هست که مثل بنده حقیر که اون اوصافو ببینم اطمینان پیدا میکنم که این رجل و راوی ثقه است. دو تا وصف براش دیدم. وصف اول آمده است که ابراهیم ابن محمد حمدانی 40 مرتبه حج انجام داده. خب یک مؤمنی که 40 مرتبه حج انجام داده مورد وثوق نمیتواند بشود. از این هم بالاتر و وصف دیگری در باره ایشان دیدم و آن این است که گفته می شود ایشان وکالت داشته است از ناحیه مقدسه. کسی که نسبت ارادت مخصوصا منافع ولایت مخصوصا وکالت داشته باشد از ناحیه مقدسه توسط نقاب خاص مثلا نمیتواند مورد وثاقت باشد. سیدنا استاد میفرماید که این اوصاف توضیح نیست. بر اساس مسلک ما این اوصاف قطعا موجب وثاقت میشود و خود حدیث شماره 3 هم مثل حدیث شماره 1 جزء مستندات درباره حکمی می شود که ما اون را اعلام کردیم. این را بگیم سوالتون را ندارم. بعد از که این مطلب گفته شد موضوع دیگری عنوان می شود به عنوان تکمله بحث. سیدنا استاد در کتاب مستند شرح عروت الوثقا جلد 12 صفحه 170 و صفحات بعد می‌فرماید که این نصوص مخصوصا موثقه ابن بکیر که دلالت دارد بر این که اگر جزئی از اجزاء ما لا یؤکل لحمه در لباس مصلی باشد موجب بطلان آن صلات می شود، این مطلب ظهورش در این حد هست که اون اجزا جزء ملبوس باشد، جزء لباس باشد، چون کلمه ظرفیت آمده است. تعمیم را برای محمول یعنی چیزی که حمل شود و لباس نباشد. فرض کنید یک تار روی از گربه در لباس مصلی هست، این لباس نیست، حمل جزء از اجزاء و محرم الاکل هست. تعمیم را از کجا استفاده کنیم؟ سیدنا الاستاد می فرماید که تعمیم این مطلب از همان موثقه ابن بکیر استفاده می شود. آنجا که می فرماید فأخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد. خب بول و روز که جزء لباس نیست میتواند محمول باشد برای مسلی، یعنی در لباس مسلی وجود داشته، الساق داشته، نه این که جزء لباس است. از این از اطلاق این حدیث استفاده می شود که محمول هم در صلات موجب بطلان هست و می فرماید که مشهور هم همین است و بلکه می توانیم بگیم که به خلافی در این رابطه بر نخورده ایم. اطلاق در حد کامل و عدم نفی و نفی خلاف از سوی دیگر میتواند مطلب را به عنوان عموم برای ما ثابت کند که در آن بحثی نداشته باشیم. اما سؤال شما
شد. یک سوال در رابطه با اوصاف مؤثر در رسالت یک راوی که خود روایت گری او اثر داشته باشه، می‌کنم این خیلی تعبد و تنظام و اینهاش خوبه، اما در این که در نقل او برای یک راوی مؤثر باشه حق با سید خودی را مؤثر
باشه. سوال شما فهمیدم و جواب شما رو هم یادآور میشم. ببینید، در رساقت راوی، راوی موثق باشد، خود راوی درباره اعمال عبادی و تدین و پایبندی به شرع وضعیت مطلوبی داشته باشد که یکی از موارد پایبندی به شرع و تعبد این است که صحبت کذبی، کلام دروغی ازش دیده نشود. رساقت مستقیم فقط به کلمات که مربوط نمیشد که شما رفتید میگید کلمات چیزی است، کلام چیزی است، تدین چیز دیگر. این جواب شما، سؤال شما که جید و جیدی بود، جواب هم اجود و اجودی بشود. و همون سؤال دوم که فراموش کردید، نسیه بذارید هر موقع یادتون آمد یادآور بشوید که وقت گرفته نشود، اجازه بدید. می‌فرماید که اذا کان نعم ولا فی شیء من فضلاته سواء کان ملبوسا او مخلوقا او محمولا حتی شعرتون واقعتون على لباسه بل حتی عرقه و ریقه و این کان طاهرن مادام عطبن، که در باره هره آمده است. بل و یا بسن اذا کان له عینان، عین لطیف و نازکی به جای گذاشته باشد از عرق و رطوبت دهن. ولو فرق فی الحیوان من کونه ذا نفس اولا، و فرقی در حیوان محرم الاکل وجود ندارد که ذی نفس باشد، یعنی دم سائل داشته باشد، یا ذی نفس نباشد که سمک حرام اکلو، مثل ماهی که فلس ندارد و گوشتش حرام هست، اجزای اون هم در نماز اشکال دارد، که بحث این قسمت از فتوا را در مسائل قبلی داشتیم که گویا مقتضای ادله این است که باید ذی نفس باشد، و اما اون حیواناتی که دارای نفس سائل نیست مثل سمک مشکل هست. منتها یک تفصیلی داده شد و اون هم بر اساس شمول اطلاقات و انصراف اطلاقات. چه بود اون تفصیل؟ حیوانی که ذی نفس نیست ولی لحم دارد باید اجتناب بشود، که اطلاق شاملش می شود و حیواناتی که زینه که زی نفس نیستند مثل بق و براغیس اونها اشکالی ندارد، که در مسئله بعدی یادآور می شویم انشاءالله. مطلب تا اینجا کامل بود از لحاظ آراء و مورد توافق و نفی خلاف، مستند هم نصوص معتبره، اشکالی تا اینجا در کار نبود. مسئله شماره 14، لا بأس بس چن اول اصل و الحرير المنتزج و دم البق و القمل و برغوز و نحوها من الفضلات امثال فضلات امثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها و كذا الصدف لعدم معلومیت کونه جزء من الحیوان و على تقدیره لم یبلغ کونه ذا لحم و اما اللؤلؤ فلا اشکال فیه اصلا لعدم کونه جزء من الحیوان. در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 68 می فرماید که این دست از حیواناتی که محلل الاکل نیستن ولی لحم ندارن مثل بق و برغوس و غیرهما، اینها جزء اجزای اینها یا خود اینها اگر در لباس مسلی باشد ایجاد اشکال نمی کند، مبطل صلات نخواهد بود. برای اینکه صاحب جواهر در این رابطه 3 دلیل اقامه می کند. دلیل اول سیره قطعیه متشرقه که بر این است از این حشرات ریز در لباس انسان مکلف، مخصوصا کسانی که اهل کار و عمل و صحاری و بیابان ها هستند، قابل اجتناب نیست، دیده می شود. و از این حیوانات ریز که در لباس وجود داشته باشد، مردشان یا زندشون، مبطل صلات نیست. اولا سیره است و ثانیا قصور ادله. ادله‌ای که اعلام کرده است حیوانات محرم الاکل اگر اجزای اینها در صلات، در حال صلات به لباس مسلی وجود داشته باشد موجب ابطال صلات می شود، این نصوص منصرفا از این موارد، شامل این موارد نمی شود، انصراف دارد. و ثالثاً می فرماید عذر و حرج، یعنی اگر بنا بشود از این حشرات ریز پشه و مگس و امثال اجتناب بشود موجب عذر و حرج است. لذا بر اساس قاعده نفی حرج این حکم منتفی خواهد بود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم همین حکم را اعلام فتوایی که در متن آمده است را تأیید، ادله‌ای که اقامه میکنن هم همین ادله بود که تقریبا در کلام صاحب جواهر به ثبت رسیده و یادآور شدم که میفرماید سیره بود اجماع و عدم شمول نصوص، به عبارت دیگر عدم دلیل بر مبتل بودن این حیوانات ریزی که در لباس انسان گاهی دیده شود. بعد می فرماید که از باب مثال یک اجزاء دیگری که در دل دریاها همراه با حیوانات دیده می شود، مثلا صدف است که صدف از در دل دریا ملحق به حیوانی دیده می شود و همینطور لؤلؤی که باز هم یک جوهر نسبتاً ارزشمندی است از دریاها گرفته می شود و با حیوانات همراه هست. این اجزا برای صلات که اصلاً اشکال ندارد، برای اینکه معلوم نیست که این اجزا در حقیقت اجزای حیوانات باشد، بلکه یک چیزهایی است که فقط همراهی و التصاق با حیوانات دارد و الا مشکل دیگری ندارد. تا اینجا مسئله کامل شد. یک نکته تکمیلی رجالی و آن این است که فتوایی که دیده شد، اجماعی که اعلام شد، نصی که دیدیم مخصوصا صحیح عبدالله ابن بکر کامل، اما میبینیم که این روایت یک روایت معارضی دارد و اون روایت معارض صحیح هم هست. کتاب وسائل جلد 3 باب 2 همین باب حدیث شماره 3 و عن عدت من اصحابنا افلن شماره بله باب 14 افلن باب 14 از ابواب لباس مسلی و حدیث شماره 4 صحیحه محمد ابن عبدالجبار و به اسناده اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که این اسناد درست است، عن محمد ابن عبدالجبار که از اجلا و ثقات هست، قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام امام عسکری اسأله هل یصلى فی قلمصوة علیها وبر ما لا یوکل لحمه او تکت حریر حریر محض او تکت من وبر الارانب فکتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر زكيا حلت الصلاة فيه. این جمله آخر مشکل ایجاد میکند، یعنی تعارض به وجود میارد. موثقه ابن بکر اعلام کرد که به وبر محرم الاکل ما لا یوکل اللحم صلات فاسد است و اینجا اعلام میکند که وبر ارنب وبر ارانب اگر زکی باشد اشکال ندارد. در متن آمده بود که اگر وبر از ما لای و کل و لحم باشد مبتل است، زکی ام لای و زبها. اینجا میگد که اگر زکی باشد، تزکیه شده باشد، صلات درست است. ظاهرش یک تعارضی است. این تعارض، تعارض بسیار سنگینی است که در بین فقها دیده شده است. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد دو از صفحه 81 و صفحات دیگر مسئله را بحث میکند و میفرماید که در باره وبر ارنب شیخ دو فتوا دارد. فتوای اولش در کتاب نهایه است که اعلام میکند، اعلام میشود منع صلات در وبر ارانب هرچند تزکیه شده باشد. و فتوای دوم شیخ در کتاب مبسوط جلد یک، نهایه یک جلد هست، مبسوط جلد یک صفحه 124 تا 126 که اگر صلات در وبر ارنب اتیان بشود و اون ارنب هم تزکیه شده باشد، این صلات و این گونه صلات با این وضعیت کراهت دارد، اعلام کراهیت می کند. بنابراین کراهتی که اعلام می کند، این کراهت برگرفته از همین صحیحه محمد ابن عبدالجبار هست که در روایت از آقا امام عسکری آمده است و ان کان الوبر زکیا حلت الصلاه فیه. این حلت در برابر نهی که در موثقه آمده است قرار بگیرد حمله بر کراهت بشود. این جمعی است که مشای محقق حلی برگرفته از این نصوص مستند به کلام شیخ اعلام فرموده اند و علامه حلی هم در کتاب تذکر جلد دو صفحه 468 می فرماید که در این رابطه دو رأی به نظر می رسد، حمل بر کراهت و حمل بر عدم جواز، که گویا می فرماید اقوام منع هست نه قول به کراهت، که اشاره دارد به کلام شیخ. این تعارض رو که تا اینجا برای شما گفتیم، محقق حلی می فرماید که در این تعارض تا ترجیح با نصوصی است که دال بر عدم جواز است، دال بر مبتلیت است. چرا؟ برای اینکه یک قانون رجالی اعلام میکند که اگر روایت مکاتبه با روایت منقوله لفظی تعارض کند، نقل لفظی ترجیح دارد بر کتابت. این بیانیست، یک ترجیحیست که محقق علی بیان فرموده است. بنابراین طبق اون نصوصی که دلالت دارند بر مبتل بودن اجزاء میت در لباس در صلات نسبت به صلات، اون نصوص لفظیه هست، منقوله است، به قول مقدمن بر این مکاتبه عبدالجبار. جمع ایشان و حل مطلب را ایشان از طریق تعارض و ترجیح نهایتا اعلام میکنند. اما آنچه که در این رابطه سیدون الاستاد هم در همون منبعی که برای شما یادآور شدن این توجیهات را که یادآور می شود، در نهایت می فرماید ممکن است این حدیثی که تجویز کرده است صلات را با لباسی که وبر ارنب ارنب تزکیه شده باشد مطابق با تقیه هست، حمل بر تقیه بشود. برای اینکه ابناء عام ارنب را محلل العقل می دارن و وبرشو هم در صلات مانعی ندارد، مکاتبه هم در معرض تقیه است. و شاهدی در این مطلب هم این است که روایت قبلی که آمده است در همین باب بیان شده است که سؤال شده است با توضیح که این سؤال را شما جواب بدید بدون تقیه، پس یک تقیه هم در کار هست. لذا حمل بر تقیه اقارب محامل به حساب میاد. اما پس از این حملها و بیان و توجیهی که از شیخ و محقق حلی به دست آوردیم، طبیعتاً احوت لزومی این است که از لباسی که در آن وبر ارنب مزکا وجود داشته باشد در حال صلات باید اجتناب به عمل بیاد. جمع بین حقین احتیاط لزومی نسبت به اجتناب از لباس که در آن وبر ارنب باشد. خداوند برای همه ما و شما توفیق فهم احکام شرع عنایت کند. خداوند به عظمت آقا امام هادی توفیق عبودیت برای ما عنایت کند و حوائج همه این جمع را خدا به لطف و کرمش برآورده کند. برای شادی روح آقا امام هادی، سلامتی آقا امام زمان، صلوات خدا.